ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با شما. در برنامه این ساعت که با ما هستین، مطالبی را در ارتباط به دهمین سال روز حملات 11 سپتامبر برایتان گرد آوردیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
نخست توجه کنید به سرخط اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین 15 سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. امروز 13 تن از مخالفین دولت در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان با سلاح دستاشتی خود به پروسه صلح پیوستند. و امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از دهمین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسمی یادبود به عمل می آید. و در حالی که درگیری ها با هواداران معمر القذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس سفر کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین 15 سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است در این رویداد 7 سرباز اردو کشته و 8 سرباز دیگر زخمی شدند. اما در اعلامیه در مورد زمان و محل دقیق این حادثه چیزی گفته نشده است. به گفته وزارت دفاع، ظرف 24 ساعت گذشته 7 فرد مظنون را از مناطق مختلف کشور بازداشت و 25 ماین را خنثی نمودند. به اساس یک خبر دیگر، شیرین آقا، سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در زون شرق، به رادیو آزادی گفته است که صبح امروز دو مخالف مسلح از ولایت کنر بازداشت شدند. مقام ها در ولایت قندوز از کشته شدن 4 غیر نظامی در این ولایت خبر میدهند. جنرال سمیع الله قطره، قمندان امنی قندوز، به رادیو آزادی گفت 3 کودک و 1 فرد بزرگسال دیروز زمانی در شهر قندوز کشته شدند که موتر حامل آنان با یک ماین کنار جاده تصادم کرد. و گفتی آقای قطره، 1 تن فرد ملکی دیگر در این رویداد زخم برداشته است. گفته شده 3 کودکی که در این حادثه جان باختند اعضای یک خانواده بودند. امروز 13 تن از مخالفین دولت در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان با سلاح دستاشتی خود به پروسه صلح پیوستند. جنرال عبدالعزیز غیرت، قمندان امنیه ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت این گروه از مخالفین در مربوطات ولایت جوزجان و فاریاب و سریپل به فعالیت‌های تخریبی مصروف بودند. به گفته جنرال غیرت، از آغاز پروسه صلح تا امروز بیش از 300 تن در ولایت جوزجان سلاح خود را به زمین گذاشته و به زندگی عادی برگشتند. این در حالی است که روز گذشته در ولایت همجوار جوزجان سریپل نیز 64 تن از مخالفین در ولسوالی صیاد این ولایت با سلاح‌های مختلف خود به پروسه صلح پیوستند. نیروهای امنیتی یک گروه 3 نفری سارقین را در ولایت بغلان گرفتار کردند. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنی بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است این 3 تن که موترها را به سرقت می بردند دیروز با یک موتر سرقت شده در شهر بغلان گرفتار شدند. گفته شده است که تحقیقات از این سارقین آغاز شده است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی اینگونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 47 افغانی 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی 80 پول، یک پوند استرلینگ 75 افغانی 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه بعد از یک وقفه کوتاه. ادامه اخبار. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از دهمین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسم یادبود به عمل می آید. در این حملات در سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. قرار است بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از 3 محل دیدن کند. جاهایی که در 11 سپتامبر 2001 توسط تیاره‌های گروگان گرفته شده در واشنگتن، شهر نیویورک و ایالت پنسیلوانیا حملاتی صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما روز شنبه در آستانه 11 سپتامبر در یک پیام ویدیویی منتشر شد گفت ایالات متحده بعد از عملات 11 سپتامبر اکنون قوی تر است و ای گفته است شبکه تروریستی القاعده در مسیر شکست قرار دارد و خاطر نشان ساخته است که رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می توسط قوای آمریکایی در پاکستان کشته شد.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
امروز امریکا قوی تر است و القاعده در مسیر شکست قرار دارد. ما جنگ علیه القاعده را نسبت به هر وقت دیگر شدت بخشیده ایم. در ظرف 2.5 سال گذشته نسبت به هر وقت دیگر رهبران ارشد القاعده از بین برده شدند و از لطف شجاعت و دقت قابل ملاحظه قوای خود ما در نهایت اسامه بن لادن را به سزای اعمالش رساندیم. این مراسم تحت مراقبت شدید امنیتی در نیویورک و واشنگتن برگزار می شود. مقامات امریکایی گفتند آنها تهدید قابل اعتبار اما تایید ناشده‌ای به دست دارند که شبکه القاعده تلاش می کند در این روز حملاتی را در این دو شهر انجام دهد. در حالی که درگیری ها با هواداران معمر القذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به ترابلس پرواز کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا که روز گذشته در میدان هوایی ترابلس صحبت می کرد، خواهان وحدت و گذشت میان مردم لیبیا شد تا بتواند برای بازسازی کشورشان به پیش گام بردارن. و اگرچه هشدار داد که انقلاب لیبیا تا هنوز تکمیل نشده، قذافی دستگیر نگردیده و 3 شهر بنیولید، سبحه و سرت تا هنوز در کنترل قوای طرفداران قذافی قرار دارند. و امروز 6 ماه پس از زلزله و سونامی ویرانگر در ژاپن، مراسمی در عزای قربانیان و راهپیمایی های ضد هسته‌ای در این کشور برگزار شد. زلزله به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی ناشی از آن در 11 مارچ منطقه ساحلی شمال شرقی ژاپن را شدیداً آسیب رساند و موجب بدترین بحران هسته‌ای جهان پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 در اوکراین گردید. این بود تازه‌ترین اخبار داخل افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه این برنامه که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوین. امروز در مراسم خاص در ایالات متحده امریکا از قربانیان 10 سال پیش حملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آید. این حملات موجب سقوط رژیم طالبان در افغانستان شد و تأثیرات عمیق در این کشور به جا گذاشت.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
همچنین در گزارش‌های خبری که برای تان گرد آورده ایم می‌شنوین که تعدادی از باشندگان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان با راه اندازی تظاهرات خواهان برکناری ولسوال این ولسوالی شدند. گزارش‌های دیگری هم براتون داریم و مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل و برنامه در امتداد لحظه‌ها. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 104.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. امروز یک دهه از عملات تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا میگذرد و قرار است امروز از قربانیان این حملات تروریستی در ایالات متحده طی مراسم خاص یاد بود به عمل آید. در آستانه این حملات در شهرهای واشنگتن و نیویورک نگرانی های درباره وقوع حملات احتمالی تروریستی به وجود آمده و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده است. مقامات آمریکایی گفتند آنها معلومات قابل اعتبار اما تایید ناشده به دست دارند که شبکه القاعده تلاش میکند در این روز حملات را در این دو شهر انجام دهد. در حادثه 10 سال پیش که مرگبارترین حملات در تاریخ آمریکا است، نزدیک به 3,000 نفر کشته شدند. این حملات باعث شد که آمریکا جنگ را علیه شبکه القاعده و طالبان در افغانستان اعلان کند که منجر به سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
ساعت 8:46 صبح بود، درست 10 سال پیش از امروز. آسمان شهر نیویورک آفتابی بود و یک روز رسمی با ازدحام در مهمترین منطقه تجارتی نیویورک آغاز شده بود. اما با آواز یک انفجار فضای سراسیمگی آغاز شد. در نخست مردم تصور می‌کردند که یک تیاره به صورت تصادفی به برج تجارت جهانی برخورد کرده است، اما وحشت زمان افزایش یافت که 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج دوم مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. اینک حادثه وارد مرحله تازه‌ای شده بود. ایالات متحده آمریکا هدف حملات تروریستی قرار گرفته و مقامات این کشور مطمئن نبودند که چه‌ها در آستانه وقوع است. اما چیزی که بعدن و با گذشت چند ساعت افشا شد این که صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری از سوی 19 تن از تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند و با 3 تیاره 2 برج تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا هدف قرار گرفتند. تیاره چهارمی که هدف را در واشنگتن برای خود تعیین کرده بود در نتیجه زد و خورد سرنشینان تیاره با تروریستان در پنسیلوانیا سقوط کرد. 19 تروریست که این حملات را انجام دادند مربوط کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و لبنان بودند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به دنبال این حادثه اعلان کرد که ایالات متحده هدف حمله قرار گرفته است. او تاکید کرد که مسئولین این جنایات به شدت مجازات خواهند شد. جنگ ما علیه تروریسم با القاعده آغاز می شود، اما در آنجا ختم نخواهد شد. این مبارزه تا زمان به پایان نخواهد رسید که هر گروه خطرناک بین المللی پیدا شود، متوقف شود و شکست بخورد. نظر به دریافت های کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر، نخستین بار مفکوره حملات بالای آمریکا توسط خالد شیخ محمد که یکی از اعضای رهبری شبکه القاعده بود در سال 1996 میلادی به اسامه بن لادن پیشنهاد شد. در آن زمان اسامه بن لادن با این طرح مخالفت کرد، اما در سال 1999 میلادی از خالد شیخ محمد خواست تا طرح عملات را توسعه بخشد. رهبری گروه اختطافگران را محمد عطا به عهده داشت که آموزش پیلوتی را در ایالت کالیفرنیای آمریکا فرا گرفته بود. پس از حملات 11 سپتامبر رئیس جمهور آمریکا به طالبان ضرب الاجل را تعیین کرد تا رهبری القاعده را تسلیم واشنگتن کنند، در غیر آن با سرنگونی روبرو خواهند شد. پذیرفته نشدن این شرط باعث شد که حملات اردوی آمریکا بر افغانستان آغاز شود و رژیم طالبان سقوط کند. اکنون 10 سال از این حملات می‌گذرد. مراسم یادبود از قربانیان این حادثه تا حالا همه‌ساله در نیویورک، واشنگتن، پنسیلوانیا و سایر شهرها و ایالت‌های آمریکا برگزار شده است. یعنی نخست نام‌های تقریباً 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر در محل موسوم به گراوند زیرو نیویورک به خوانش گرفته می‌شود. گراوند زیرو درست محل است که 2 تیاره ربوده شده از سوی گروه تروریستی القاعده با آن برخورد کرده بود. سپس نغمه غم نواخته می‌شود و مردم یک لحظه سکوت می‌کنند. این چیز است که همه‌ساله در آمریکا تکرار شده، اما امسال تغییرات ملاحظه می شود. ایالات متحده در جریان امسال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را دستاورد در جنگ علیه تروریسم بین المللی می داند. در آستانه مراسم یادبود امسال مقامات آمریکایی یک بار دیگر از وقوع و احتمال حمله تروریستی سخن می گویند. در نخست والی نیویورک گفته که تهدیدهای موثق در مورد حمله وجود دارد، اما تایید نشده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفته که هر گونه تلاش برای رفع تهدیدها صورت خواهد گرفت.
We are taking this threat seriously. Federal, state and local authorities are taking all steps to address.
ما هر تهدید را جدی می‌گیریم. مقامات فدرال، ایالتی و محلی هر گونه اقدام را به منظور برخورد اتخاذ کردند. البته که همه را علنی اعلان خواهیم کرد. کاری که ما دیروز انجام دادیم، هر چی در نظر گرفته شده برای این است که میلیون‌ها باشنده نیویورک و تمام آمریکایی‌ها با چشم و گوش مراقب باشند.
در مجموع پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای ایالات متحده آمریکا زیاد بوده است. از اعزام نظامیان آمریکایی به افغانستان و عراق گرفته تا مصارف گزاف هر دو جنگ و همچنان کشته شدن هزاران عسکر آمریکایی در هر دو کشور. همچنان بیکاری که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر دامنگیر مردم آمریکا شد، اقتصاد بزرگترین ابرقدرت جهان را ضعیف ساخت. با این هم کشته شدن اسامه بن لادن در این جنگ برای آمریکایی ها یک دستاورد به حساب می آید، اما شمار از آنها به این باورند که پس از کشته شدن بن لادن حضور آمریکا در افغانستان ضروری نیست.
گزارش بود درباره حملات 11 سپتامبر که امروز در 10 سال روز این حملات بر ایالات متحده قرار داریم که در این حملات حدود 3000 نفر در امریکا کشته شدند. این حملات نه تنها مردم امریکا بلکه جهان را تکان داد و این مردم افغانستان بودند که پیامدهای آن را زودتر از دیگران در زندگی خود حس کردند. در آن زمان رهبر القاعده اسامه بن لادن طراح اصلی حملات زیر سایه رژیم طالبان در افغانستان به سر می برد که عدم تسلیم دهی وی به امریکا منجر به عملیات ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان و سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. امسال بود که در دوم ماه می اسامه بن لادن در نزدیکی پایتخت پاکستان در یک عملیات قوای خاص امریکایی کشته شد، اما تهدید القاعده تا هنوز پابرجاست. در این حال برخی ها به این باورند که با وجود سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا هنوز هم این کشور با جنگ، ناامنی و خشونت روبروست. در همین مورد دیروز در برنامه زیر آسمان کبود نظر ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان را پرسیدم.
در قسمتی که وضعیت بدتر شده من میخوام یک توجیه برای ازی داشته باشم. ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی در کشورهای زیادی به دولت ملت سازی پرداختن، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا عراق بعد از صدام حسین، یک زمان بسیار طولانی. اما افغانستان با همه کشورها فرق فاحشی داره، فرق بسیار عمده‌ای داره و او فرقی هست که افغانستان مانند بقیه کشورها به صورت مقطعی دچار از هم پاشیدگی ساختاری نبوده. ما 40 سال ساختار از هم پاشیده داشتیم و ساختن این سیستم، ساختن این ساختار، ایجاد یک حالتی که بتانه همگیر دور هم جمع بکنه نیاز به زمان داره و قدم‌های بسیار مفید در این راستا گذاشته شده. میخوام مثال‌هایی رو بدم. مثلا ما حال میتونیم و توانستیم دورنما اقتصادی خود پیدا بکنیم که ما از چی طریق میتونیم از منابع داخلی اقتصاد خود تامین بکنیم و تکمیل بکنیم. ما حال توانستیم سر حل بحران مشروعیت کار بکنیم. شاید حال مسئله مطرح میشه که پارلمان با بقیه قوا در حال جدال هست، اما نه، یک قدم بسیار ارزنده در راستای حل بحران مشروعیت است که اولین قدم به طرف توسعه و پیشرفت افغانستان هست. ما حال یک فرهنگ سیاسی مدرن وارد صحنه افغانستان کردیم، فرهنگ سیاسی گفتمان، فرهنگ سیاسی روشنفکری، کنار هم نشستن با سخن و با حرف، گپ زدن نه با تفنگ و با خشونت. اینها همگی تغییرات بسیار عمده هست. اگر بخوایم ما بگیم که افغانستان یک دولت مدرن هست، باید اردوی ملی مدرن داشته باشه، ما در حال فرم دادن به یک اردوی ملی هستیم در یک کشوری که سالها دارای بحران قومی بوده، بحران مذهبی بوده، تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، افکار مدرن وارد صحنه سیاست گذاری افغانستان شده. اما مشکلاتی هم وجود داره به خاطر از هم پاشیدگی ساختاری 40 ساله‌ای که در افغانستان وجود داشته. ما هنوز دکترین سیاست خارجی نداریم. به کجا میریم از نگاه سیاست خارجی؟ همه این مسائل باعث شده که ما مشکل امنیتی در مرزهای افغانستان داشته باشیم. سیاست گذاری ما به خاطر حکومتداری ضعیف ما زیر سوال هست، ایره قبول دارم، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم وضعیت بدتر شده. من به عنوان یک زن از زمان طالبان بسیار خاطرات بد دارم. من زمان 11 روز 11 سپتامبر تجربه میکردم که اجازه رفتن به بازار و خرید حتی نداشتم، باید با یکی از اعضای خانواده خود از مردها به بازار میرفتم. اما امروز نماینده ملت در پارلمان افغانستان
داد، آیا روزی که 11 سپتامبر رخ داد آیا شما تصور میکردین که همچون تحولات را در افغانستان در پی داشته باشه؟
به هیچ وجه. تصویری که من به عنوان یک زن از طالبان و از حضور اونها در افغانستان و از رژیم اونها در افغانستان داشتم تصویر بسیار قدرتمندی بود. فکر نمیکردم به این آسانی بتانیم از شر این حکومتداری بسیار بسیار میشه گفت سنتی که تمام آزادی های اقشار مختلف جامعه را محدود کرده بود، از شر از به آسانی خلاص بشیم. من بارها از خود میپرسیدم که آیا امکان تغییر وضعیت به نفع ما وجود داره یا نه. اما یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان بود در گفت‌وشنود با رادیو آزادی در مورد پیامدها و تأثیر حملات بعد از 11 سپتامبر روی اوضاع افغانستان. همچنین برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل سرمقاله ها و مطالب را در ارتباط به حملات 11 سپتامبر اختصاص دادند. احمد جعفر احمدی در کابل این روزنامه ها را ورق زده است.
از آنجایی که امروز یکشنبه 11 سپتامبر با دهمین سال روز حملات تروریستی سال 2001 میلادی در امریکا مصادف است، این رویداد و اثرات آن بالای افغانستان در شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. سرنوشت به تبصره های برخی از روزنامه های غربی در مورد رویداد تازه سپتامبر اشاره کرده و نوشته است، حملات امریکا در پاسخ به این رویداد با قیمت گزاف به این کشور تمام شد. اما به نوشته روزنامه نتایج این حملات تا هنوز روشن نیست. روزنامه همچنان نوشته است جنگ جاری در افغانستان که پس از حادثه 11 سپتامبر صورت گرفت، بخشی از اهداف سیاسی ایالات متحده آمریکا را در منطقه تشکیل می‌دهد. خدمتگار هم مطلبی را در این مورد به نشر رسانده و پرسیده است طالبان چرا اسامه بن لادن را به دست آمریکا ندادند. روزنامه در پاسخ به این پرسش به نقل از برخی از کارشناسان نوشته است طالبان بن لادن را در اختیار نداشتند، بلکه به نوشته روزنامه رهبر سابق القاعده در اختیار پاکستانی ها قرار داشت و به ملا محمد عمر فرصت نمی دادند تا به اسامه دسترسی پیدا کند. روزنامه در حالی که جنگ جاری در افغانستان را بخشی از اهداف غرب می داند، اما نوشته است طالبان بودند که این جنگ را به افغانستان آوردند و به نوشته روزنامه حالا قیمت آن را مردم این کشور می پردازند. ویسا نیز مطلب تفصیلی را در مورد حملات 11 سپتامبر و جنگ 10 ساله در افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه سازماندهی این جنگ را یک اشتباه خوانده و نوشته است کشته شدن رهبر شبکه القاعده در پاکستان و اثبات رساند که القاعده و دیگر گروه های تروریستی در پاکستانند. در این حال روزنامه آرمان ملی از آمریکا و دیگر کشورها خواسته تا کشورهای حامی القاعده را تحت فشار قرار بدهند. به نوشته روزنامه پاکستان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی هنوز هم از القاعده حمایت می کنند. روزنامه نوشته است اگر جلو این کار گرفته نشود، ممکن القاعده یک بار دیگر تقویت و بالای افغانستان حاکم شود. و روزنامه هواد به نگرانی های اشاره کرده که در حال حاضر در ارتباط به حملات احتمالی القاعده در آمریکا وجود دارد. به نوشته روزنامه پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، اسناد از خانه وی به دست آمده که نشان می‌دهد القاعده طرح حملات تروریستی را در مراسم دهمین سالگرد حادثه سپتامبر ریخته است. روزنامه نوشته است اگر وضعیت به همین گونه ادامه بیابد و گام‌های استوار و عملی در جهت نابودی القاعده در بیرون از افغانستان برداشتن نشود، به نوشته روزنامه این شبکه بار دیگر تهدیدات جدی را نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه تمام جهان به شمول آمریکا خواهد ساخت.
مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل بود که مطالبی را در ارتباط به 11مین سال روز حملات 11 سپتامبر به نشر رسانده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم دیروز در آستانه 11 سپتامبر در یک پیام ویدیویی که منتشر شد گفت ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر اکنون قوی تر است و گفته است شبکه تروریستی القاعده در مسیر شکست قرار دارد و خاطرنشان ساخته است که بر القاعده اسامه بن لادن در ماه می توسط قوای خاص آمریکایی در پاکستان کشته شد. در حالی که عملیات علیه تندروان مسلح و مخالفین مسلح دولت افغانستان در افغانستان طی سالهای اخیر شدت اختیار کرده است، در عین زمان طالبان پاکستانی و مخالفین مسلح دولت پاکستان هم فعالیت‌هایشان را در آن کشور افزایش دادند و خصوصاً فعالیت‌های این گروه‌ها در مناطق قبایلی کشور شدت بیشتر اختیار کرده است. تأثیرات و پیامدهای حمله بعد از حمله 11 سپتامبر را خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در مناطق قبایلی این کشور گزارش می‌دهد. از فرشتنگام می‌شنویم.
در رابطه به واقعه 11 سپتامبر سال 2001 که یکی از مهمترین واقعات جهانی به شمار می رود و باعث تبدیلی های فراوان در بعضی از کشورها گردیده، عده‌ای از کارشناسان امور سیاسی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان بدین باورند که واقعه مذکور بیشتر از همه باشندگان قبایلی و خیبر پشتونخوا این کشور را متضرر ساخته است. افضل خان لالا یک تن از سیاستمداران ایالتی یاد شده میگوید با وجود اینکه هیچ باشنده ای از این مناطق در انجام عملات 11 سپتامبر ملوث نبودند، اما قربانی های زیاد را در این راستا متحمل گردیدند.
یقیناً
باشندگان این مناطق که پشتون هاند بیشتر از همه قربانی دادند و بعد از واقع 11 سپتامبر به نام تروریست شناخته شدند و در هر جایی که مقیم پذیرند به شک و تردید روبرو گردیدند. وی می افزاید باشندگان مناطق مذکور که قبلا در سل و صفا شهرت داشتند بعد از وقوع 11 سپتامبر به نام تروریست یاد می شوند. بعد از آن که ایالات متحده آمریکا مبارزه را علیه گروه طالبان و القاعده در افغانستان آغاز نمود، گروه های یاد شده به مناطق قبایلی پاکستان به خصوص باجوار و وزیرستان جنوبی پناه برده و از آنجا فعالیت هایشان را به شکل جدید علیه ایالات متحده آمریکا و متحدینش آغاز نمودند. حکومت پاکستان بنابر فشارهای جامعه جهانی و مشکلات داخلیش عملیات نظامی را علیه جنگجویان داخلی و خارجی در مناطق وزیرستان جنوبی، مومند و سواد برا انداخت، ولی به گفته شوکت خطک مسئول تلویزیون سما در پشاور این عملیات های نظامی که خسارات جانی و مالی در خبال داشت نتیجه مثبت همراه نداشت.
تو پاکستان که دلسو کالو نادی ترستان و پرزد چکم گامون پرتکیگی
از 10 سال بدین سو در مبارزه که پاکستان بر حلی ترستان برا انداخته چندان کامیاب به نظر نمی رسد. در حقیقت پاکستان باید اقدامات جدی بعد از عملات 11 سپتامبر را می نمود و صادقانه علیه تروریستان که در خاکش پناه بردند می جنگید تا از شرانها نجات پیدا می نمود. انگامی که امریکا مبارزه علیه تروریسم را آغاز نمود، در پاکستان حکومت نظامی جنرال پرویز مشرف حکم فرما بود. بعضی از کارشناسان پلیسی های جنرال پرویز مشرف را عوامل عمده طولانی شدن این مبارزه می خوانند. از سوی دیگر افراسیاب خطک عضو مشران جرگه پاکستان ایالات متحده آمریکا را مقصر دانسته و می گوید جنگی که باید در چند ماه اختتام پذیر می شد بنابر پلیسی های ناقص امریکا به درازا کشانیده شد.
امریکا چه در جنگ سنگه گئی حقیقی که نقص داده چه دوی مثلا عراق تلارو او یو که سمت فوکس هیلر ایک بوده.
تمرکز ایالات متحده آمریکا تنها بالای تروریستان در این مناطق نبود، بلکه در این مدت بالای عراق هم حمله صورت گرفت که باعث شد تا این جنگ به درازا بکشد. در اینجا پلیسی خود آمریکا مقصر است. حالا خواست ما امین است که ایالات متحده آمریکا با متحدینش توجه خود را به سوی این مناطق متمرکز نموده و این جنگ را هر چیز زودتر خاتمه بدهند. از یک دهه بدین سو در نتیجه فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت در مناطق قبایلی پاکستان بیشتر غیر نظامیان متضرر گردیدند. صدها مراکز تعلیمی و صحی در مناطق مومند، باجوار، سوات، خیبر اجنسی و حتی در داخل شهر پشاور از سوی طالبان مسلح تخریب گردیده است. تعداد زیاد از سران قومی به قتل رسانیده شده و هزارها تن مجبور به ترک منازلشان شدند. طبق یک احصای دولت پاکستان از واقع 11 سپتامبر 2001 تا کنون تنها در مناطق قبایلی و خیبر پشتونخوا در حدود 35,000 تن جانهایشان را در جنگ علیه تروریسم از دست دادند که از جمله 5,000 تن آنها نیروهای امنیتی متبقی غیر نظامیان می باشند. به گفته مقامات دولتی این کشور در این مدت یاد شده پاکستان در حدود 5 میلیارد دلار نیز خساره مند گردیده است. فرشتانگار رادیو آزادی، پشاور.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 11:29 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، میتونین رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوین و در ادامه برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش هایی که براتون داریم دیدگاه های متفاوت کارشناسان مسائل سیاسی را در ارتباط به اظهارات اخیر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میشنوین که نظام فعلی در این کشور را ضعیف خوانده است. همچنان مرور به بسط مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان خواهیم داشت و از تظاهرات تعدادی از باشندگان ولسوالی خواهان هم در ارتباط به انتقاد آنها از کارکرد اداره محلی میشنوین. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را هم براتون داریم. امیدوار هستیم که همراهی شما ایزان را در ادامه برنامه داشته باشیم. حال هم ساعت 11:30 است و در نیمه برنامه قرار داریم. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش می‌شنویم.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین 15 سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. مقام ها در ولایت قندوز از کشته شدن 4 غیر نظامی در این ولایت خبر میدهند. امروز 13 تن از مخالفین دولت در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان با سلاح دستاشتی خود به پروسه صلح پیوستند. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از 10 سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسمی یادبود به عمل می آید. در حالی که درگیری ها با هواداران معمر القذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس پرواز کرد. امروز 6 ماه پس از زلزله و سونامی ویرانگر در ژاپن، مراسمی در عزای قربانیان و راهپیمایی‌های ضد هسته‌ای در این کشور برگزار شد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور با وجود آشوبی که اسرائیل را مجبور به تخلیه سفارتش در قاهره ساخت، مائده صلح 3 دهه پیش را با مصر حفظ می‌کند.
با تشکر از فیض الله قرداش. قسم قبلا گفتیم تعداد از باشندگان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان با راه‌اندازی اعتراضات خواهان برکناری ولسوال این ولسوالی شدند. ساعت قبل در یک تماس تلفنی در مورد این تظاهرات از دکتر جاوید دیانی مسئول ساعت‌های این ولسوالی پرسیدم.
ولسوالی خواهان بنا به عدم پشتکار و لیاقت و مدیریت و بالاخره اما عدالت خواهی خیلی شخص ولسوال که به نام زلمنشاه هست، زلمنشاه کوفی، علی تظاهرات کردن. یک هفته تظاهرات ادامه دارد.
خود مقامات ولایت در پاسخ به این تظاهرات و اعتراضتان چی میگن؟
تا هنوز کار ما فقط گفتن که ما برای شما یک سرپرست برای مرکز تعیین میدیم و ولسوال او طرف میدیم. هنوز ولسوال در منطقه هست و هنوز سرپرست هم تعیین نکردن. بنان
ولسوال فیلی چی نارسایی کرده در کارهای خود؟
نارسایی فکر گوگینین در یه اصله که تمام کشورهای دونر در اینجا هستن و کمک ها در تمام افغانستان سرازی هستن. در این ولسوالی تاهنت کمترین تغییر مثبت تاهنت رو نما نگرده است و دیگه او هم فقط هم خیش قوم و اطرافی های خود هست فرم اگنه دیگه مردم بیتاره هر و تغییر
برای چه فکر میکنین اگر کدام ولسوال دیگر تعیین شود تغییرات مثبت در زندگی مردم ولسوالی خان به میان خواهد آمد؟
بدون شک اگر هر شخص دیگری باشه از این وابسته های از جا نباشه و همین ولسوال فیلی نباشه، گفته میتونیم که یک تحول مثبت میتونه در این منطقه وجود بیاره. این خواهان بشه مردمی با فرهنگ شد دوست هستیم و هیچ جای خواهانی به نظمی و اختشاش و انرشی نیستن، اما چون با سطوع آمدن دیگه این یک افته میشه که با تدارات خود میترسل هم ادامه میدیم.
بله، خود ولسوال خواهان به شما چی میگه؟ در برابر اعتراضات شما چی عکس العمل نشان داده؟
عکس العمل نشان میده که او خود دارانست به اینه چی دو از پیازیر شد و در حضور مردم پاسخ بگه و استدلال بکنم من تا او رفت در خانه ایچ و جمع برادرهاش مطلب بگه که از امنیت گرفتن و اجرایی هم تانست کمترین کاری کرده نتانیش از این خاطر است که مردم خواهانی عزیزن که ولسوال از منطقه فرار نکنه و مقامی ولایت یک شخص بسیار کار کرده و کار مدره نفرستد ادامه از داره تظاهرات مردم.
دکتر جاوید دیانی بود که در ارتباط به تظاهرات مردم در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان معلومات میداد. تلاش کردیم تا نظر مقامات وزارت داخل افغانستان را در این زمینه جویا شویم، اما متاسفانه موفق نشدیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
استاد گلمیران از نهرین در اسمس می نویسد امضای سند استراتژیک با آمریکا به نفع افغانستان است و کشورهایی که نمی خواهند در افغانستان صلح بیاید با آن مخالفت می کنند. سعید زاده از ولایت بغلان ولسوالی نهرین باز هم در پیام می نویسد یگانه مشکل باشندگان این ولسوالی که یکی از ولسوالی های بزرگ این ولایت می باشد مواد مخدر در این ولسوالی است که در آن از طرف اشخاص بالا رتبه و پایین رتبه برای معتادان به فروش می رسد. علیمداد از ناحیه هفتم شهر کابل می نویسد در نزدیک خانه ما برشناکوت قرار دارد که مربوط وزارت آب و برق می شود. در جریان 30 سال گذشته دیوارهای آن تخریب گردیده است. در این اواخر کار بازسازی آن آغاز گردیده ولی با تأسف قرارداد آن و هیئت‌های دولت پول را حیف و میل می کنند و در کارشان پس ماندند. رستم از کابل در پیام می نویسد عده‌ای از جنگسالاران دیروز با کمک عده‌ای از کشورها به مافیای خطرناک امروز مبدل شده که ملت و دولت افغانستان را به گروه خود دارند. آدم خان هم از ولایت کابل از بینیسار در اسمس به رادیو آزادی نوشته ما در مکتب لیسه عبدالرحمن پژواک استادان با استادان نیاز داریم، در این عرصه وزارت معارف هم توجه نمی کند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM مشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی داریم. رادیو آزادی را همچنان میتونین روی صفحه اینترنت دریافت کنین. نشانی ما است azadiradio.com یا azadiradio.org. شما در این صفحه در کناری که گزارش ها را به طور مفصل خوانده و شنیده میتونین همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را به ذوق و سلیقه خود شنیده میتونین. و فراموش نکنین در ادامه برنامه ساعت برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را برتان داریم. شماره از آگاهان مسائل سیاسی افغان در مورد اظهارات اخیر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که نظام فعلی را در این کشور ضعیف خوانده است دیدگاه های متفاوتی دارند. مارشال محمد قاسم فهیم به روز جمعه در مراسم یادبود از دهمین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی و یکی از قماندانان سابق جهادی افغانستان در کابل حرف میزد گفت که برای بیرون رفت از مشکلات موجود در این کشور به یک زعامت ملی نیاز است. تعداد از کارشناسان افغان این هزارات معاون اول رئیس جمهور کرزی را غیر مسئولانه می خوانند و برخی دیگر به این باورند که آقای فهیم یکی از کاندیدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بوده و می خواهد که از همین حالا از منتقدین نظام فعلی باشد. در همین حال مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت هم به نحوی می پذیرد که مارشال فهیم از مشکلات یادآور شده که در این کشور موجود است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
به دنبال انتقادات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از نظام فعلی در این کشور، بعضی از کارشناسان افغان میگویند که این اظهارات مارشال محمد قاسم فهیم ناشی از موجودیت اختلافات میان او و رئیس جمهور کرزی نبوده، بلکه این بخشی از بازی‌های سیاسی آقای فهیم به حساب می‌آید. وحید مژده آگاه مسائل سیاسی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مارشال فهیم به احتمال زیاد یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بوده و تلاش میکند که به نحوی از منتقدین نظام موجود در این کشور باشد.
این در رابطه با مسائل مربوط به حکومت و انتقاداتی که بنابرای از شیوه عمل کرده حکومت افغانستان داشت موضوعی است که البته در محافظ خصوصی خود هم گفته و شنیده شده. فکر میکنم که مارشال فهیم از جمله کاندیداهای آینده ریاست جمهوری خواهند بود و احتمال بسیار قوی وجود دارد. باید طور موضوع بگیرند که در عین حالی که معاون اول رئیس جمهور هستند تا حدی از وضع خود ناراضی نشان بدن.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که به روز جمعه در محفل یاد بود از دهمین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان صحبت می کرد، از موجودیت اختلافات در ادارات دولتی افغانستان سخن گفت و وضعیت فعلی این کشور را بسیار حساس خواند. آقای فهیم در بخش از حرفایش گفت که تنها یک زعامت ملی می تواند افغانستان را از مشکلات و وضعیت بحرانی نجات بدهد. برخی از آگاهان امور سیاسی این سخنان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را غیر مسئولانه می خوانند. عبدالستار سعادت یکی از کارشناسان سیاسی:
متاسفانه در افغانستان فرهنگ سیاسی تا هنوز نهادینه نشده. به جای از اینکه یک کس حس بکنه که من کی هستم حرف میزنم، یعنی غیر مسئولانه حرف زدن. بسیار خوب بود که صادقانه با اعلان حرفات استعفای خودتان به ملت افغانستان پیش میکدی، اعتراف به این شکل میکدی که من زعیم ملی نیستم، استعداد و صلاحیت ازیره ندارم که کرسی را به پیش ببرم، و یا به عنوان که رئیس جمهور کرده شخص با کفایت نیست، یک زعیم ملی نیست، من نمیخوام باعث معاونش کار بکنم.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از نظام فعلی انتقاد نکرده، بلکه به مشکلات اشاره کرده که در این کشور وجود دارد. صفت الله صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت در کنار پیشرفت‌هایی که طی سال‌های اخیر به دست آمده، چالش‌های هنوز هم فرارای این کشور موجود است.
کاستی ها و کمبودی های وجود داره و دولت افغانستان هم به او اعتراف میکنه. بارها ما گفتیم که ما یک دولت نو بنیاد هستیم و این طبیعی است، ما نمیتونیم که او انتقاد کرده، ولی حقایق است. ما به این اعتراف میکنیم که حکومت افغانستان هم مشکلات خود داره و اشارات معاون اول ریاست جمهوری طبیعی بود که به این حقایقی بود، نه اینکه انتقاد کرده باشند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در این مراسم یک بار دیگر از چیزی که حضور کمرنگ مجاهدین در نظام فعلی این کشور خواند نیز انتقاد کرد و گفت که با کنار زدن مجاهدین پس از ایجاد حکومت انتخابی در این کشور، مشکلات و بحران در افغانستان افزایش یافت. این در حال است که از رئیس جمهور افغانستان انتقاد می شود که در ترکیب کابینه مصلحت ها را در نظر گرفته و کوشیده است و افراد وابسته به تنظیم ها و گروه های سابق جهادی اعضای کابینه او را تشکیل بدهند. حتی گفته می شود که بسیاری از معینان وزارت ها، سفرا و رؤسای دوائر دولتی در افغانستان با سفارش همین تنظیم ها و گروه ها مقرر شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و حال هم مرور داریم به روزنامه‌های معتبر جهان. مسائل افغانستان را در این روزنامه‌ها جاوید نعیمی مرور کرده است.
برخی از روزنامه‌ها و مطبوعات غربی درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر و پیام‌های آن برای افغانستان و جهان مقاله‌های را نشر کردند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون با عنوان تحرک غیر قابل کنترل جنگ مقاله را نشر کرده و در آغاز آن می‌نویسد درک حملات جوابی پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر آسان است و تاریخ در این مورد سوال را مطرح نخواهد کرد که غرب چرا به افغانستان حمله کرد، اما سوال را خواهد پرسید که چرا این جنگ خیلی طولانی شد. روزنامه می‌نویسد این سوال هم مطرح می شود که 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر چرا بیش از 140 هزار عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند؟ چرا تلفات غیر نظامی در ماه می و جون سال 2011 میلادی به اوج خود رسید؟ اینترنشنال هرالد تریبیون این پرسش را هم مطرح کرده که چرا ایالات متحده دو برابر تمام مدت جنگ دوم جهانی را در افغانستان سپری کرده است؟ به نوشته روزنامه به این همه سوالات مختلف یک جواب وجود دارد، اینکه افغانستان هم برای امنیت بین المللی یک تهدید جدی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا زمانی که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاد گفت اگر حکومت افغانستان به دست طالبان بیفتد، افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریستان مبدل خواهد شد و آنها هر تعداد افراد را که بخواهند کشته می توانند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می‌افزاید همین گونه هراس به صورت تخیلی در مورد پاکستان هم وجود دارد، به این معنا که اگر رژیم افغانستان سرنگون شود، پاکستان هم با عین سرنوشت روبرو خواهد شد و سلاح هسته‌ای این کشور به دست طالبان و بنیادگرایان خواهد افتاد. روزنامه در ادامه می‌نویسد اردوین پیشبینی و فرضیه نادرست هستند. نخست اینکه افغانستان آنطور که تصور می‌شود امنیت بین‌المللی را با تهدید روبرو نمی‌سازد. این کاملا ناممکن است که طالبان دوباره حاکمیت کابل را در دست گیرند، حتی اگر شمار نیروهای بین المللی در افغانستان کاملا کاهش یابد. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون این هم ناممکن است که طالبان یک بار دیگر القاعده را دعوت کنند، زیرا شمار زیاد از رهبران طالبان به این باور رسیدند که آنها یک بار پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر اشتباه کرده بودند و شاید این اشتباه بار دیگر تکرار نشود. روزنامه در ادامه نوشته است اگر بعض روی ثبات منطقه باشد، مصر نسبت به افغانستان خیلی ها با اهمیت است. اگر مسئله نگرانی ها از تروریسم باشد، پاکستان نسبت به هر جای دیگر مهم است. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد امنیت پاکستان با تهدیدها از آن سوی سرحد از بین نمی رود، بلکه سیاست داخلی پاکستان، زوال اقتصادی و روابط زهرالود این کشور با هند امنیت پاکستان را از بین می برد. روزنامه در بخش مهم از تحلیل خود نوشته است از لحاظ استراتژیکی افغانستان به آن اندازه اهمیت ندارد که غرب در آن به این اندازه سرمایه گذاری نظامی و ملکی انجام دهد و اگر غرب راه و استراتژی خود را تغییر ندهد شکست و ناکامی حتمی خواهد بود. نشریه جنس تروریسم ان سکیوریتی مانیتور در مورد پیام اخیر ملا محمد عمر رهبر طالبان مقاله تحلیلی را نشر کرده است. در آغاز این مقاله آمده که پیام ملا عمر برای آن پلان آمریکا یک تهدید است که می‌خواهد عساکر خود را به صورت تدریجی از افغانستان بیرون کند. در این پیام ابراز امیدواری شده که یک حکومت صلح‌آمیز مستقل و مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان ساخته شود. نشریه می نویسد ملا عمر در پیامش تلاش کرده که نشان دهد طالبان تهدید بزرگ نیستند، انحصار قدرت را نمی خواهند و اراده‌ای برای از بین بردن پیشرفت‌ها در افغانستان ندارند.
صدای ما روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:45 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در پروگرام هفتوار مهری انوری میزبان شماست.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
تاده به کابل است مرادخانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. برنامه امروز را به مطلب معلوماتی در مورد قدیمی ترین موترهایی که در موزیم ملی افغانستان موجود می باشد اختصاص داده ایم. این مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که در خانش آن فنیازی ما را مدد می رساند.
شنوندگان عزیز، موتر یکی از اختراعات بارز اواخر قرن 19 میلادی است که دیگرگونی اساسی را در عرصه حمل و نقل به میان آورد. امروز موتر جز آلات و اسباب عمده زندگی بشر در سراسر جهان به شمار می رود. قوه بخار اولین محرک برای به حرکت در آوردن عرابه هایی بود که قبلا توسط اسب کشیده می شدند. بشر با زحمات زیاد توانست در اواخر قرن 19 ماشینی را اختراع کند که امروزه به سهولت در دسترس همگان قرار دارد. اولین کسی که وسیله چهار عرابه‌ای را ساخت یک نفر هلندی به نام سیمون ستوین بود. وی این وسیله را به یک بادبان بسته کرد که در 2 ساعت 68 کیلومتر راه می پیمود. بعد از آن در آخر قرن 18 طوری یک وسیله نقلیه را ساخت که توسط قوه بخار حرکت می کرد. در قرن 19 هنری فورد آمریکایی موتری را ساخت که با وسیله تیل حرکت می‌کرد. ولی درباره این که در افغانستان موتر چی وقت و از کجا وارد شد، حبیب الله رفیع نویسنده افغان معلومات می‌دهد.
در افغانستان موتر 104 سال قبل در 1904 بار اول از هند برطانوی توسط میستر دین سکرتر خارجی حکومت هند برطانوی به شاه افغانستان که دو وقت امیر حبیب الله خان پاچا بود یک اراده از این موترها برش سوغات آورده شد و در 1913 شرکت موتر در کابل ساخته شد که موترهای باربری و موترهای سواری را جا داشت و بالاخره در دهه 30 یعنی در 1330 در افغانستان شرکت سرویس ساخته شد.
بقایای موترهایی که ابتدا به افغانستان وارد شده در موزیم ملی محفوظ می باشد. نوع کادیلاک آمریکایی و یک موتر ساخت روسیه که خاندان شاهی از آن استفاده می کرد و موترهای انگلیسی از کمپانی رایل در موزیم ملی افغانستان موجود می باشد. آقای عمراخان مسعودی مسئول موزیم های افغانستان در مورد موترهای قدیمی موزیم ملی می گوید.
در دهه 60 به این طرف شش اراده موتر در اون زمان از ریاست ترانسپورت شورای وزیران به غرض حفاظت به موزه ملی روان کردند که اون موترها مربوط به دوره امان الله خان بود، موترهایی بود که ساخت شوروی وقت بود. متاسفانه در جریان جنگایی که موزه ملی چپاول شد، این ساحت خط اول جنگ بود، این موترها هم صدمه دید و اخیراً 3-4 سال قبل یک تعداد موترهایی که در ترانسپورت اداره امور در اونجا وجود داشت را هم به غرض حفاظت به موزه ملی افغانستان ارسال کردند که موترها فعلا پیش ما 6 اراده موتر است و 3 اراده گادی است که ساخت اروپا است و اکثرا 30 تای از این تقریبا صدمه دیده، 6 تای بعضی آشکسته، اشارهای از این هم بعضن وجود داره بعضی وجود نداره. به هر ترتیب موترهایی است که دلچسب است و تایره رابری است و از موترهای 6 اراده موتر که من اشاره کردم که او در موزه فعلا وجود نداره. یکی از موترها یک موترک خرد بود که تایره از او تقریبا از سیم کار شده بود، تایر شبیه به تایرهای گادی بود.
موترهای موجوده در موزیم کابل متعلق به خانواده شاه امان الله خان می باشد. یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی در باره شکل و ساختمان این موترها می گوید.
فعلا موترهایی که ما داریم، یکی از موترهای از اون روسی هست که به نام زیل یاد میشه و اون موتر متعلق به سردار محمد داوود خان میباشه و باقی موترهای از اون کادیلاک و بیوکاس که هم مربوط کمپانی امریکا میشه. تمام موترها که در او حصر آمده از نگاه شکل بسیار بزرگ است، اکثر از این شیشه های زری داره و سالون های بسیار کلان، انجن های از این کاملا تفاوت داره. اکثر موترها پترولی هستن و انجن بسیار قوی داره که 8 سلندره و 10 سلندره هستن و همچنان دروازه اتومات که ما فعلا هم سیستم اتومات است، دروازه ها شیشه ها تا بالا میشن توسط کمپرشن. در او حصر هم این تکنیک وجود داشتن.
انجینیر خیر محمد باشنده شهر کابل در مورد موترهای موزیم ملی افغانستان میگوید.
موترهایی که در موزیم گذاشته شده یکی از آثار گنجینه تاریخی کشور ماست. اون رو میشه که در قسمت نگهداشتان مسئولین محترم بسیار توجه بکنن. از یک سو امی آثار تاریخی ما حفظ میشه در یک جای مسئول، از خواب گرد و خواب گپا درمان میشه و سوی دیگه کسایی که میان به کشور ما، خارجی ها میان، اونا با گرفتن تکت، با بلند بردن یک مشپول به امی موزیم ما میشه هم کمک شوه، به بنی مالی خود موزیم کمک شوه، چون اینا آثار تاریخی ماست تا خدای نخواستن به مرور زمان این موترها از بین بره.
مردم موتری را چکلا نام گذاشته بودند که این موتر زنگ های شرنگ شرنگی و هارن خیلی بلند داشت. به همین ارتباط عبدالواجد باشنده شهر کابل قصه را بیان می کند.
با افغانستان در مرحله اول موترهای که به نام چکلا یاد می شد و او بر می برد و حتی مردم هم در او می ششتن و از یک جای به دیگه جای انتقال می دادن و حتی در یاد ما می آید که با مشرقی در یک کلسوالی موتر چکلا آمده بود و موتر کلان ای آرند کده بود دریورش، باز یک زن پیر گفته بود با بچه خود که ای بیچاره خود بسیار زیاد گشنه شده باش یک پشتاره کابرش ببرین که سیر شوه که بسیار غلمغل نکنه.
بیشتر موترهایی که ابتدا به افغانستان وارد شدن به نامهای لاری، جیپ، گاز، بنز و شورلایت یاد می شدن که مخصوص اشخاص بلند رتبه دولتی بودن. سرمحقق شریف الله شریف، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، درباره موترهای اولیهی که به افغانستان وارد شده حرفهایی دارد.
موتر شورلایت میگفتن، او بسیار موتر مشهور بود. رنگ از این موتر البته سیاه بود و شیشه های سیاه داشت و همین موتر شورلایت بعضن به نام موتر بالدار هم یاد میکردن. در قریجات وقتی که موتر مثلا تیرو بر میشد مردم میگفتن که موتر بالدار آمد. بعضن در قریجات در دهات دششکوری های کابل بعضن وقتی که موترها کم بود وقتی که موتر میرفت اطفال یا طفلا گرد این موتر جمع میشدن، یک چیز عجیبه فکر میکردن که کسی مثلا در بام موتر بالا میشد، کسی مثلا آینه ش سیل میکرد و کسی تایرش سیل میکرد، چرا موتر کم بود. و همه تو موتر گاز میگفتن که سرش البته لج بود و اکثرا گاهی همینطور واقع میشد که بعضی کسایی که در مثلا در جای در قریجات از این قسم مثلا موترها را میداشتن اکثرا آرسا را همیش سر اسب از یک جای به جای دیگه انتقال میدادن، ولی در یک قریه یک نفر که یک موتر میداشت و آرز به اصطلاح بسیار خوشبخت می بود و بسیار برش افتخار تمام میشد که مثلا موتر فلانی خانه یا فلانی آدم را بیاره و آرز از اونجا انتقال میداد.
ادعای از افغان‌ها درباره اولین موترهایی که در افغانستان دیدن سخنانی دارند که با هم میشنویم.
کاکا قسیم نام ماست، از امی دریوران شهر کابل هستم، سابقه دار هستم، سابق موترا بود، یک جالی بود، پنجالی بود، گرجالی بود، جالی سفید بود. یک دفعه برای مزار می رفتیم که موتر تیرش پنچر شد، ایج واس کردن از ایره ما نمی فهمیدیم که با کتی چی واس می شن. او تو چیز هم نبود که حال وسایل است. باز اینا را دیگه مردم را باز می گفتیم که بیای امیجا چند نفر یک جای شوی از یک طرف یکش می گفت، دیگه نفر مردم ها می گرفتن از دیگه طرف دیگه همی مردم های چیز ایره بالا می کردن، ما زیر تیر دیگه سنگ می ماندیم، باز ایره واس می کردیم. تایر انداختیم پس دیگه تایر بودش در نی. باز پس حرکت کردیم رفتیم طرف مزار شریف. یگانه خاطره خوشش بود که ما در میدان یعنی نماندیم در اتو جاییم.
جلال است اسم من. 35 سال پیش موتر 57 یا 60 امریکایی بود، بادی چوبی، ساخت افغانستان. این موترات با سیستم ترک میابد، یعنی با فرم بود، یک جالی متگاد داشت دیگه، بادی و چیزایش افغانستان میزد. باز از همین طریق با منطقه هزارآجات، منطقه اطراف ما میرفتیم که 730 600 بارزی بود و بارم با قسم ما میبردیم که 50 نفر 60 نفر سواری میشوندیم، او را پایان میکردیم، با کوتلا پایان میکردیم. باز بارم که زورش نمیرسید با قسم دنده پنج داشت که با اون سیستم دنده خورده این موتر بالا میشه.
نام گل رحمان، سن ما 80 سال است. زمانهای سابق موترهای بودن در باز یا بردم میدادن به سیل عزوز در چمن حضوری یا بعض جای تیورت به نمایش سیل میکردن. فعلا این موترها در موزیم هستن. ما که خرد بودیم به سیل از این موترها میرفتیم، فامیل و چیزها میرفتیم را سیل از این موترها را میکردیم. با یک موترهای انتیک بود به سابق.
ما عبدالقوی دریور هستیم که از سال 60 به این طرف دریور هستیم. دیگه حالا فعلا کنال موتره که مادن نه آمد است و موتر روز آمد است، حالا که موتره راحت است. اما نظر به شرایط روز فعلا شاد بسار بیرو بار است. دیگه بسار خسته کن از قانون نیست، مقررات نیست. مگم اینا تا به این من امین وزیفه را پیش ببرم، مگم اینا که از بعد که میبینم شاد از بیرو بار زیاد شده، دریور های عجل کرسکی زیاد شده، هم دریوری سر مفت خوردن.
اکنون تعداد موتر در افغانستان فزونی یافته است. حتی گفته می شود که اگر از یک جانب سهولت ها را افزایش داده است، از طرف در آمد و رفت مردم مشکلات را خلق کرده است. عدم موجودیت پارکینگ ها نیز مشکلات زیاده به وجود آورده است. از همه مهمتر دود و گاز است که از این موترها متساعد گشته و صحت مردم و محیط زیست را تهدید می کند. ناگفته نماند که اخیراً یک انجینیر افغان به نام حلیم گل احمد زی در شهر جلال آباد موفق به ساختن یک موتر 4 سلندر شده است. انجینیر احمد زی در نظر دارد ساختمان موترهای برقی را نیز روی دست بگیرد.
شنوندگان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید، امید است آن را پسندیده باشید. هرگاه نظر و پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس با ما در تماس شوید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پوستی ما در پاکستان، صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.